سونیا صورتی لاغر و بیرنگ داشت. بینیش کوچک و چانش کمی نکتیز و گوشدار بود. تمام صورتش تا اندازه بی‌نظم می‌نمود. نمی‌شد گفت که خوشگل است، اما در عوض چشم‌های آبی او به حدی صاف و به قیافه او چنان حال خوبی می‌دادند که انسان را بی اختیار مجذوب می‌کرد. به علاوه خصوصیت دیگری در خودش و قیافش مشهود بود. چون او خیلی از سنش جوان‌تر می‌نمود، با اینکه 18 سال داشت، ظاهراً دختر کوچک و جوانی می‌نمود. به واسطه این وضع گاهی حرکاتش مضحک می‌شد. راسکولنیکوف پرسید: آیا ممکن است کاترین با چنین وضع مادی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد؟ با این حال می‌خواهد نهار هم بدهد؟ دختر گفت: تابوت را خیلی ساده تهیه می‌کنند. همه چیز ساده خواهد بود، به قسمی که گران تمام نشود. من و کاترین حساب مخارج را کردیم. پس از تمام مخارج مبلغی که برای نهار دادن لازم است باقی خواهد ماند. کاترین اصرار دارد نهار بدهد. نمی شود با او مخالفت کرد. برای او تسلی بخش است. شما می دانید که او چگونه آدمی است. بله می فهمم، شکی نیست. به اتاق من نگاه می کنید؟ مادرم هم می گوید این اتاق مانند قبری است. سونیا با صدای خفه‌ای در حالی که چشمها را پایین انداخته بود گفت: دیروز شما هر چی داشتید به ما دادید. دوباره لبها و چانش به لرزه در آمد. وقتی داخل اتاق شد از وضع مفلوک جوان متعجب گردید و این کلمات خود به خود از دهانش بیرون آمد. سکوتی حکم فرما گردید. چشمان دنیا روشن شد و پولیشری با محبت به سونیا نگاه کرده برخاست و به پسرش گفت: رودیا، البته ما با هم شام خواهیم خورد. دنیا برویم. اما رودیا، تو باید گردش کوچکی کرده بعد کمی استراحت کنی و هر چه زودتر به خانه ما بیایی. میترسم تو را خسته کرده باشم. جوان برخاست و با شتاب جواب داد: بله، خواهم آمد. به علاوه باید کاری انجام دهم. رازومیخین با تعجب به راسکولنیکوف نگاه کرد و گفت: شما که جداگانه شام نخواهید خورد. نه، خواهم آمد. اما تو دیمیتری، تو یک دقیقه اینجا باش. مادر، شما با او کاری ندارید؟ نه، دیمیتری، شما هم شام به منزل ما بیایید. دنیا گفت: خواهش میکنم بیایید. رازمیخین در حالی که شادی از سیمایش ظاهر بود تعظیمی کرد و لحظه احساس ناراحتی عجیبی نبود. پولیشری گفت: رودیا، خداحافظ، یعنی با امید دیدار. من دوست ندارم خداحافظی بکنم. خداحافظ ناستازیا. باستم گفتم خداحافظ. پولیشری میخواست از سونیا ودا کند ولی با تمام خوشنیتیش نتوانست به این کار تن در دهد. با شتاب بیرون رفت، اما دنیا اینطور نبود. مثل اینکه با بی‌صبری منتظر این دقیقه شده بود، وقتی که از نزد سونیا گذشت او را سلام کرد. دختر بیچاره آشفته گشت و قیافش شتابی آمیخته با ترس را نشان میداد. مثل اینکه سلام دنیا او را به طرز دردناکی آزرده ساخته بود. راسکولنیکوف در میان راه رو فریاد زد: دنیا، به من دست بده. دنیا با اینکه احساس ناراحتی کرد با محبت به او رو کرده جواب داد: مگر فراموش کردی به تو دست دادم؟ خب، یک دفعه دیگه هم دست بده. انگشتان خواهرش را به قوت فشرد. دنیا سرخ شد و به او لبخند زد. سپس با عجله دست خود را رهانید و دنبال مادر افتاد. به علتی که بر ما مشهور است دنیا هم خوشحال بود. راسکولنیکوف پهلوی سونیا که در اتاق مانده بود بازگشت. در حالی که به آرامی به او نگاه می‌کرد گفت: خیلی خوب شد. خداوند به مرده‌ها آرامش عطا فرماید، ولی به شرطی که بگذارند زنده‌ها هم زندگی کنند. اینطور نیست؟ سونیا با تعجب مشاهده کرد که صورت راسکولنیکوف ناگهان روشن شد. جوان چند لحظه‌ای با خاموشی به سونیا نگاه کرد. آنچرا که مارمولادوف درباره دخترش برایش گفته بود به خاطر آورد. راسکولنیکوف رازومیخین را کنار پنجره کشید و گفت: مطلبی که می‌خواستم با تو بگویم این است که... سونیا مهیای رفتن شده گفت: پس به کاترین بگویم که خواهید آمد؟ راسکولنیکوف گفت: سونیا، از سایه خواهم آمد، ناراحت نشید، ما اسراری نداریم، میخواهم دو کلمه با شما صحبت کنم. سپس خطاب به رازومیخین گفت: تو این مستنطق را میشناسی؟ اسمش چیست؟ آها، پروفیل را میشناسی؟ چطور نمیشناسم؟ او با من خیش است. خب بعد. رازومیخین از این طرز وارد مطلب شدن رفیقش متفکر گردید. راسکولنیکوف گفت: مگر دیروز نمی گفتید که او مأمور تحقیق درباره آن قتل شده است؟ رازومیخین چشما را از تعجب باز کرده پرسید: خب بعد؟ راسکولنیکوف گفت: می گفتند از اشخاصی که نزد پیرزن چیزی گذاشتند تحقیق می کند. من هم چیزی پهلوی گذاشتم، البته به زحمت گفتنش نمی ارزد. حلقه کوچکی که خواهرم روز عزیمت به سوی پترزبورگ به من داد و یک ساعت نقره که به پدرم تعلق داشته نزد او گذاشتم، تمامش 5-6 روبل می ارزد، اما چون یادگاریست با آنها علاقه دارم. حال چه کنم؟ نمی خواهم این اشیا دست برود، مخصوصا ساعت. از سایه که مادرم درباره دنیا صحبت می کرد، از ترس این که مبادا بخواهد ساعت مرا ببیند می لرزیدم. این تنها چیزیست که از پدرمان نگاه داشتیم. اگر از دست برود مادرم مریض خواهد شد. زنها. خب به من بگو چی کار کنم. می دانم که باید به پلیس اطلاع بدهم. بهتر نیست که به پرفیر بگویم؟ چه عقیده داری؟ در انجام این کار عجله بکنم یا نه؟ رازمیخین که دچار آشفتگی فوق‌العاده شده بود گفت: لازم نیست به پلیس بگویی، به پرفیر اطلاع می دهیم. الان می توانیم به سراغ او برویم، در دو قدمی اینجاست. مطمئن هستم که او را خواهیم یافت. بسیار خوب، پس برویم. رازمیخین گفت: او از شناسایی تو خوشبخت خواهد شد. من چند دفعه درباره تو صحبت کردم، همین دیروز. برویم. راسکولنیکوف گفت: سونیا، این آقا رازمیخین دوست جوان مرد من است. سونیا که به واسطه این معرفی شرمنده تر شده بود و جرأت نمی کرد به رازومیخین نگاه کند گفت: شما می خواهید بیرون بروید؟ راسکولنیکوف جواب داد: بله می رویم سونیا، فقط به من بگویید خانه شما کجاست، امروز به اونجا خواهم آمد. جوان این کلمات را با استراب ادا نکرد، ولی با شتاب صحبت کرد و از نگاه های سونیا پرهیز نمود. دختر سرخ شد و آدرس خود را داد. هر سه با هم بیرون رفتند. وقتی که از پله‌ها پایین می‌رفتند، رازومیخین پرسید: در اتاق را نمی‌بندید؟ راسکولنیکوف گفت: هرگز. دو سال است می‌خوام چفتی بخرم. بعد با خوشحالی به سونیا خطاب کرد و گفت: اشخاصی که چیزی ندارند، برای چی قفل کنند؟ آنها خوشبخت‌ترند، اینطور نیست؟ جلوی آستانه در بزرگ متوقف شدند. سونیا، شما از طرف راست می‌روید؟ راستی منزل مرا چطور پیدا کردید؟ معلوم بود آن چه میگوید آن چیزی نیست که میخواست بگوید. از چشمان صاف ملایم دختر چشم بر نمی داشت. دختر گفت: دیروز شما آدرستان را به پلچکا دادید. آها، کدام پلچکا؟ آها، خواهر کوچک شما. من آدرسم را به او دادم. مگر فراموش کردید؟ نه، به خاطر دارم. سونیا گفت: مرحوم پدرم درباره شما با من صحبت کرده بود، فقط اسم شما را نمی دانستیم. خودش هم نمی دانست. دیروز نام شما را یاد گرفتم. امروز پرسیدم آقای راسکولنیکوف اینجا منزل دارد. نمی دانستم که شما خانه مبل اجاره کرده اید. خدا حافظ. به کاترین خواهم گفت. سونیا که از رفتن خوشحال بود با قدم های تندی دور شد. سرش را پایین انداخته می خواست هر چه زودتر به اولین پیچ کوچه رسیده از نظر جوانها ناپدید گردد و در تنهایی درباره دیدنی که از راسکولنیکوف کرده بود فکر کند. ناگاه بیاد آورد که راسکولنیکوف اظهار داشته بود که می خواهد امروز به دیدنش بیاید. شاید صبح بیاید، شاید از سایه بیاید. با آشفتگی به خود گفت: خدایا، آیا می شود که امروز بیاید در منزل من؟ در آن اتاق خواهد دید پروردگارا. از موقعی که از خانه بیرون آمده بود به حدی اشتغال فکری داشت که متوجه نشد ناشناسی تعقیبش می کند. هنگامی که رازمیخین و راسکولنیکوف و سونیا دقیقه جلوی در ایستاده بودند که صحبت کنند، اتفاقا این مرد از آنجا عبور کرده بود و وقتی سونیا گفت پرسیدم راسکولنیکوف اینجا منزل دارد، این کلمات به گوش آن مرد رسیده سبب لرزش او شد. زیر چشمی به هر سه نفر، مخصوصا به راسکولنیکوف که با دختر صحبت می‌کرد، نگاه کرد. بعد به خانه دقت کرد تا در صورت احتیاج آن را بشناسد. تمام این کارها در یک لحظه و هر قدری که ممکن بود مخفیانه انجام گرفت. سپس مرد ناشناس با قدم‌های آهسته و چون کسی که انتظار کسی را داشته باشد دور شد. او منتظر سونیا بود. پس از اندک مدتی دید که سونیا از جوانها خداحافظی کرده به سوی خانه‌اش راه سپار گشت. ناشناس با خود می‌گفت: او کجا منزل دارد؟ او را بله در محل دیدم، باید بدانم. وقتی که به پیچ کوچه رسید به پیاده روی دیگر رفت و مشاهده کرد که دختر با او در یک جهت حرکت می کند.
دختر متوجه چیزی نبود و وقتی به پیچ کوچه رسید ناشناس از پیاده‌روی مقابل دنبال او راه افتاده از چشم دورش نمی داشت. پس از طی 50 قدم از خیابان عبور کرده به دختر ملحق گردید و از فاصله 5 قدمی او را دنبال نمود. مردی 50 ساله بود که جوانتر از سنش می نمود. قدش کمتر از متوسط و چاقیش قابل ملاحظه بود. شانه هایش عریض ولی اندکی برآمده بودند. لباس های راحت و شیکی به تن و دستکش های تازه و عصای زیبا در دست داشت که هر لحظه را به پیاده رو می کوبید. از سر و پایش معلوم بود که مرد اعیانی است. صورت عریضش مطبوع بود و در این حال برق صورت و لبان قرمزش نشان می داد که اهل پترزبورگ نیست. موهای فراوان سرش هنوز هم خرمایی رنگ بود و ندرتن شروع به خاکستری شدن نموده بود. رنگ ریش‌های بلند و عریض و پرپشتش از رنگ موهای سرش روشن‌تر بود. چشمان آبی و نگاه سرد و متین و ثابتی داشتند. ناشناس مدتی فرصت داشت که سونیا را با دقت نگاه کند و از این جهت پی برد که دختر متفکر و گیج است. سونیا چون به در خانه‌اش رسید از آستانه آن عبور کرد. مرد ناشناس هنوز او را تعقیب می‌کرد ولی کمی متعجب به نظر می‌رسید. سونیا چون داخل حیاط شد از پله‌های سمت راست به سوی اتاقش رفت. مرد به خود گفت: به عجب، و دنبال او از پله‌ها بالا رفت. فقط آن وقت سونیا متوجه ناشناس گردید. چون به طبقه سوم رسیدند دختر داخل راهروی گردید و در اتاق نمره 9 را که با گچ پشت آن نوشته شده بود کاپرناف خیاط کوبید. ناشناس که از این تصادف در شگفت شده بود زنگ اتاق نمره 8 را زد و با خود گفت عجب. درهای اتاق در 6 قدمی یکدیگر بودند. خنده کنان به سینای گفت: شما پهلوی کاپرناف منزل دارید؟ او دیروز جلیقه مرا تعمیر کرد. من نزدیک شما در آپارتمان مادام رسلیخ مسکن دارم. چطور شده؟ ها؟ سونیا با دقت به او نگاه کرده خاموش ماند. مرد با لحن شوخی آمیزی ادامه داد: ما همسایه هستیم. من پریروز وارد پترزبورگ شدم. بسیار خوب، به امید دیدار. سونیا پاسخی نداد. در باز شد و به تندی داخل اتاق گشت. احساس می نمود که شرمنده و متوحش است. رازو میخین وقتی با رفیقش برای دیدن پرفیر می رفت خیلی بانشات بود. چند دفعه تکرار کرد: خیلی خوب عزیزم، من مشعوف شدم. نمیدانستم تو هم پهلوی پیرزن چیزی گرو گذاشته ای. خیلی وقت است؟ مقصودم این است که از روزی که سراغ او رفتی خیلی میگذرد؟ راسکولنیکوف مثل کسی که کوشش کند چیزی را به خاطر آورد گفت: چه وقت بود؟ تصور میکنم 2 روز پیش از مرگش به خانه او رفتم. از طرفی اکنون نمیتوانم این اسباب ها را از رحم بیرون آورم. مثل اینکه این مطلب فکر او را زیاد مشغول می داشت. به واسطه دیوانگی هایی که دیروز در اثر این بحران لعنتی مرتکب شده بود 1 روبل هم نداشت. با طرز مخصوصی بر کلمه بحران تکیه کرد. رازمیخین که فکری به سرش آمده بود گفت: پس از این جهت بود که تو؟ من اون وقت تعجب می کردم وقتی که هزیان می گفتی از حلقه و زنجیر ساعت دم می زدی. بله واضح است، اکنون دلیل همه موضوع ها روشن شد. راسکولنیکوف با خود گفت: بله، این فکر به مغز آنها خطور کرده بوده است که اکنون دلیل آن را دارم. رفیقم حاضر است برای خاطر من خود را مصلوب سازد. از اینکه می تواند بداند چرا هنگام هزیان از حلقه طلا صحبت می کردم خیلی خوشحال است. گفته های من سبب تایید سوءظن آنها شده است. بعد با صدای بلند پرسید: آیا پرفیر را خواهیم یافت؟ رازو میخیم بی تأمل جواب داد: البته او را خواهیم دید. خواهی دید که او چگونه مرد توانایی است. البته کمی ناشی است. نمیخواهم بگویم احمق است، نه، او خیلی هم باهوش است، ولی طرز تفکر مخصوصی دارد. کم باور و سوءظن و وقیح است. میل دارد مردم را بفریبد. با این حال جز مدارک مادی چیزی را نمیپذیرد، اما کار خودش را بلد است. سال پیش جنایتی را کشف کرد که کوچکترین علامتی از آن موجود نبود. او خیلی میل دارد با تو آشنا شود. راسکولنیکوف گفت: چرا اینقدر علاقه به آشنایی با من دارد؟ رازمیخین جواب داد: برای این نیست که. نگاه کن، این اواخر تو ناخوش بودی، بارها در خصوص تو صحبت کردیم. او شاهد صحبت‌های ما بود. وقتی فهمید تو دانشجوی حقوق بوده و مجبور شدی دانشگاه را ترک کنی گفت حیف است. نتیجه گرفتم، یعنی فقط برای این حرف او خیلی چیزهای دیگر. دیروز الکساندر گوش کن رودیا، دیروز که مست بودم و تو را به خانه می بردم خیلی پرت و پلا گفتم. می ترسم حرفهای مرا جدی تلقی کرده باشد. راسکولنیکوف با لبخندی اجباری جواب داد: مگر به من چه گفتی؟ گفتی که مرا دیوانه می پندارند. خیلی خوب، شاید حق چنین باشد. هر دو ساکت شدند. رازامیخین در حال جذبه بود و راسکولنیکوف این حال او را با خشم مشاهده می کرد. اطلاعاتی که رفیقش درباره بازپرس داده بود بر استراب او افزوده بود. رازامیخین گفت: باید به این خانه خاکستری رنگ برویم. راسکولنیکوف با خود فکر کرد: مطلب مهم این است که باید بدانم آیا پرفیر از رفتن من به خانه این زن جادوگر و سوالاتی که من درباره خونی که بر زمین ریخته بود کردم اطلاعی دارد یا نه. ابتدا باید من در این خصوص اطلاع قطعی داشته باشم. باید به محض ورود به اتاق او این موضوع را در سیمایش بخوانم. اگر نتوانستم ولو اینکه خود را لو بدهم، باید از این قسمت اطلاع حاصل کنم. سپس با لبخند ظریفی به رازومیخین گفت: دوست عزیز، میدانی به نظرم از صبح تا به حال فوق‌العاده آشفته هستی. رازومیخین که عصبانی شده بود گفت: چطور؟ نه به هیچ وجه. راسکولنیکوف گفت: من اشتباه نمی کنم. از ساعت و کنار صندلی نشسته بودی، در صورتی که هیچ وقت این کار را نمی کنی. مثل اینکه انقباض عضلات داشتی، چون هر لحظه از جای خودت می پریدی. لاینقته خلقت عوض می شد. گاهی خشمناک، لحظه‌ای بعد چون شهد و شکر می شدی. حتی سرخ هم می شدی، مخصوصا وقتی تو را به شام دعوت کردن سرخ شدی. رازومیخین گفت: نه، این خیلی احمقانه است. منظورت چیست؟ واقعا مثل شاید مدرسه ها کمرو هستی. عجب، بازم سرخ می شوی. رازومیخین گفت: تو قابل تحمل نیستی. راسکولنیکوف گفت: رومئو، پس چرا اینطور شرمنده می شوی؟ امروز این موضوع را در محلی خواهم گفت و باعث تفریح مادرم و یک نفر دیگر خواهم شد. رازومیخین گفت: گوش کن، این حرف جدیست، می بینی؟ رازومیخین از ترس منجمد شده بود. ادامه داد: میخوایی برای که بگویی؟ عزیزم، عجب آدم کثیفی هستی. راسکولنیکوف گفت: این یک گل بهاری است، اگر بدانی چقدر با تو متناسب است. یک رومئو، دو جولیت، دو آرشین، 12 ورشوکی. امیدوارم که امروز خود را شستشو داده ای، حتی ناخونهایت را هم تمیز کرده ای، نیست؟ این کار چه وقت شده است؟ تصور میکنم روغن سر هم استعمال کردی. سرت رو خم کن بکنم؟ بد جنس کثیف. راسکولنیکوف با قهقه خندید. خندش طوری بود که نتوانست بران مسلط شود و تا موقعی که به در خانه پرفیر رسیدند ادامه داشت. در امارات پرفیر صدای خنده جوان از اتاق کفشکن شنیده میشد و راسکولنیکوف هم میدانست که خندهش شنیده خواهد شد. رازومیخین با خش گفت: اگر یک کلمه حرف بزنی تو رو خواهم گشت. بعد از آن شانه های رفیقش را گرفت. هنگامی که راسکولنیکوف داخل اتاق مستنطق گردید، قیافه شخصی را داشت که کوشش کند متانت خود را حفظ کند ولی به زحمت موفق شود. رازومیخین ناراحت و مثل گل شقایق سرخ شده بود. خطوط سیمایش از خشم و شرمساری آشفته گشته بود. با وضع آشفته و قیافه حیرت زدهش، راسکولنیکوف حق داشت که به او بخندد. پرفیر که در وسط اتاق ایستاده بود نگاهی استفهام آمیز به دو نفر تازه وارد انداخت. راسکولنیکوف در برابر صاحبخانه تعظیمی کرده به او دست داد. کوشش میکرد که هنگام معرفی خیش از خنده خودداری کند، ولی هنوز خونسردی خود را باز نیافته و چند کلمه بیش نگفته بود که هنگام معرفی اتفاقا چشمش به پرفیر افتاد. از آن پس دیگر نتوانست استقامت کند و جای متانتش را خنده پرصدا و به هم فشرده‌ای گرفت. رازومیخین بدون آنکه متوجه باشد مطابق میل رفیقش رفتار کرد، زیرا این خنده جنون‌آمیز او را در خشم فرو برد که سبب شد به این صحنه خوشحالی ظاهری و طبیعی حالت جدی‌تری ببخشد. دستش را شدیداً حرکت داده فریاد زد: آی پس فطرت! این حرکت سبب شد میزی که روی آن فنجان خالی چای قرار داشت واژگون گردد. پرفیر با نشاط فریاد زد: آقایان، چرا مبل ها را به هم میزنید؟ به دولت ضرر میرسانید. راسکولنیکوف به حدی خندید که چند لحظه دستش را در میان دست مستنطق فراموش کرد، اما فکر کرد اگر دستش را زیادتر در دست او بگذارد عملی غیر طبیعی است. از این جهت برای آنکه رفتارش مصنوعی نباشد دستش را بیرون کشید. اما رازمخین از اینکه میز را انداخته و فنجان را شکسته شرمسار گشته بود. پس از اینکه با وضع محسونی نتایج عصبانیت خود را نگاه کرد، به سوی پنجره رفته مشغول نگاه کردن به خارج شد، در صورتی که چیزی هم نمی‌دید. پروفیر هم برای رعایت ادب می‌خندید، اما منتظر توضیحاتی بود. الکساندر در گوشه‌ای روی صندلی نشسته بود. وقتی جوان‌ها وارد اتاق شدند، او از جای برخاسته لبخندی زد. با این حال گول این صحنه را نخورده راسکولنیکوف را با کنجکاوی مخصوصی نگاه می‌کرد. راسکولنیکوف منتظر نبود الکساندر را آنجا ببیند و حضور او برایش سبب تعجب نامطبوعی گردید. با خود فکر کرد این هم مطلبی است که باید در نظر گرفت. با اضطرابی مصنوعی گفت: خواهش می‌کنم مرا معذور دارید، بنده راسکولنیکوف. شما باعث خوشبختی من شدید، با وضع بسیار مطبوعی داخل شدید. بعد پروفیر به رازمخین اشاره کرد و گفت: نمی‌خواهد سلام هم بکند. راستی نمی‌دانم چرا از من عصبانی است، فقط در بین راه به او گفتم که شبیه رومئو است و این قسمت را هم ثابت کردم، دیگر چیزی نگفتم. رازمخین بدون اینکه سرش را برگرداند گفت: مرد کثیف. پروفیر خنده کنان گفت: لابد به دلایل مهم این شوخی کوچک را جدی گرفته است. رازمخین مشغول خنده شده جواب داد: این مستنطق هم شروع به موشکافی کرده، تمام شما به جهنم بروید. ناگاه خلقش خوب شد و با نشاط نزدیک پروفیر آمده گفت: به مزخرفات خاتمه دهیم، برویم سر کارمان. دوستم رودیا راسکولنیکوف را که اسم تو را شنیده و میل دارد با تو آشنا شود معرفی میکنم، بعد هم کاری با تو دارد. بعد نگاهش به الکساندر افتاد و گفت: ها الکساندر، چه تصادفی، تو را اینجا میبینم، چطور اینجا آمده ای؟ پس شما همدیگر را میشناسید، از چه وقت؟ راسکولنیکوف با اضطراب از خود پرسید: این چه معنی دارد؟ سوال رازمخین سبب ناراحتی الکساندر گردید. با این حال زود بر خود مسلط شد و گفت: دیروز در خانه تو با هم آشنا شدیم. آه، پس تمام کارها را خدا درست کرده است. پروفیر فکر بکن، هفته پیش الکساندر اظهار تمایل شدیدی میکرد که به تو معرفی شود. معلوم است که به همدیگر معرفی شده اید و احتیاجی به من نبوده است. پروفیر لباس خانه به تن داشت، روبد شام رو کفش‌های راحت مستعمل و پیراهن خیلی تمیزی به تن داشت. مردی بود 35 ساله که قدش از متوسط کوتاه‌تر بود، چاق و کمی شکم بزرگی داشت، ریش و سبیل نداشت و موهای سرش را از بیخ زده بود. سر بزرگش در پشت گردن گردی مخصوصی داشت. با اینکه صورت زردش دلیل سلامتی او نبود، صورت گرد و چاق و پهنی داشت که عاری از نشاط هم نبود. اگر وضع چشمانش که زیر مژگان تقریبا سفیدی قرار داشتند و گاهی مثل اینکه بخواهد اشاره کند چشمکی می‌زدند نبود، تصور می‌رفت در قیافه او آثار ساده‌لوحی وجود داشته باشد. نگاه او با طرز عجیبی وضع بقیه صورت را تکذیب می‌کرد. در نظر اول سیمای او با سیمای زنی دهاتی بی شباهت نبود، ولی این نقاب ناظر دقیق را اندکی مدت بیشتر گول نمی‌زد. پروفیر وقتی فهمید راسکولنیکوف با او کاری دارد، او را دعوت کرد که روی نیمکت بنشیند و خودش در آن طرف نیمکت نشست. با شتاب خود را در اختیار او گذاشت. معمولاً وقتی که می‌بینیم کسی که با او آشنایی مختصری داریم با کنجکاوی به حرف‌های ما گوش می‌دهد، اگر موضوعی که درباره آن می‌خواهیم صحبت کنیم به نظرمان آنقدر شایان توجه نباشد، استراب ما شدیدتر خواهد شد. با این حال راسکولنیکوف در چند کلمه مختصر و روشن قضیه خود را طرح کرد. در این ضمن توانست پروفیر را خوب نگاه کند. از طرفی پروفیر هم چشم از او بر نمی داشت. رازمخین که روبروی آنها نشسته بود با بی‌صبری گوش می‌داد و لاینقطع نگاهش را از بازپرس به رفیقش متوجه می‌نمود. راسکولنیکوف در دل گفت: احمق. پروفیر با بی‌علاقگی بسیاری گفت: باید به پلیس اطلاع دهید، بنویسید چون از این واقعه مطلع شده اید، یعنی از قتل خبردار شده اید، خواستید به بازپرس قضیه را اطلاع دهید که شما این اشیاء را در رهن دارید و می‌خواهید از رهن بیرون آورید، یا اینکه به علاوه به شما خواهند نوشت. راسکولنیکوف با خجالتی ساختگی جواب داد: بدبختانه اکنون من وجه لازم را برای بیرون آوردن این اشیاء ناقابل ندارم، فقط میخواهم اطلاع دهم که این اشیاء مال من است و هر وقت پولی داشته باشم. پروفیر این توضیح را با خونسردی تلقی کرد: اهمیتی ندارد، از طرفی ممکن است مستقیما همان مطلب را به من هم بنویسید. ممکن است روی کاغذ تم نشده بنویسم؟ راسکولنیکوف چنان وانمود میکرد که فقط جنبه پولی قضیه را در نظر دارد. پروفیر گفت آه روی هر نوع کاغذی بنویسید مانعی ندارد. پروفیر این کلمات را با قیافه کاملا مسخره ادا کرد و با چشم به راسکولنیکوف اشاره کوچکی کرد. جوان حاضر بود قسم بخورد که این چشمک به او زده شده و کسی نمی‌دانست نشانه کدام فکر مخفی و درونی اوست. شاید هم او اشتباه می‌کرد، زیرا این حرکت ثانیه‌ای بیش طول نکشید. راسکولنیکوف همان لحظه با خود گفت او می‌داند. اگر برای موضوع بی اهمیتی مزاحم شما شدم مرا ببخشید. این اشیا بیش از 5-6 روبل ارزش ندارد، ولی منشأ آنها را برای من عزیز گردانیده و اعتراف میکنم وقتی از قضیه با خبر شدم زیاد مضطرب گشتم. رازومیخین گفت از این جهت بود که دیروز وقتی شنیدی من به زوسیموف میگویم که پروفیر از صاحبان اشیای رهنی تحقیقاتی میکند انقدر آشفته شدی؟ رازومیخین این کلمات را با تعمد آشکاری گفت. برای راسکولنیکوف این عمل دیگر قابل تحمل نبود. نتوانست خودداری کند و نگاهی که از خشم شعله‌ور بود به رفیق پرحرف و موقع ناشناس خود انداخت. ولی پس از اندک مدتی فهمید که بی احتیاطی کرده است و کوشش کرد آن حرکت خود را جبران کند. در حالی که تظاهر به عدم رضایت می نمود به رازومیخین گفت مثل اینکه مرا مسخره کردی. قبول دارم که گاهی من به موضوعهایی که به نظر تو بی‌معنی‌ست اهمیت میدم، ولی دلیل ندارد که مرا شخصی خودخواه و حریص بدانی. ممکن است این اشیاء ناقابل ارزشی نداشته باشد. همونطور که از صاحب تو گفتم این ساعت نقره‌ای ارزش نداره، ولی تنها چیزی که چیزی است که از پدرم باقی مانده. میتوانی مرا مسخره کنی، اما مادرم به دیدن من آمده. در ضمن ادای این کلمات رو به پروفیر کرده، بعد با صدایی که تا حد امکان لرزان بود خطاب به رازومیخین گفت اگر او بداند که من آن ساعت را از دست دادم حتما مایوس خواهد شد. زنها؟ رازومیخین اعتراض کرد این طور نیست، منظور این نبود، تو کاملا اشتباه کردی. راسکولنیکوف با اضطراب از خود پرسید خوب شد، طبیعی بود. آیا آهنگ صدای من زیاد مصنوعی نبود؟ چرا گفتم زنها؟ پروفیر پرسید مادرتان به دیدن شما آمده؟ بله. چه وقت آمد؟ دیروز عصر. باسپورس لحظه ساکت ماند، ظاهرا فکر میکرد. با لحن آرام و سردی گفت به هر صورت ممکن است اشیای شما گم شود، مدتی بود که منتظر شما بودم. پس از ادای این کلمات زیر سیگاری را به رازومیخین که آتش سیگارش را روی قالی میریخت نزدیک کرد. راسکولنیکوف لرزید، اما ظاهرا مستنطق که مشغول مواظبت از قالی اتاقش بود متوجه او نشد. رازومیخین پرسید تو منتظر آمدن او بودی؟ مگر میدانستی که آنجا چیزی رهن گذاشته است؟ پروفیر بدون آنکه پاسخ او را بدهد خطاب به راسکولنیکوف گفت اشیای شما یک حلقه انگشتر و یک ساعت نزد اوست که در کاغذی پیچیده شده بود. روی این کاغذ اسم شما را خانا نوشته و تاریخ روزی که اشیا را رهن گذاشتید یادداشت کرده بود. راسکولنیکوف با لبخندی زورکی گفت چه حافظه‌ای برای این طور مطالب دارید؟ کوشش می‌کرد با اطمینان به بازپرس نگاه کند، با این حال نتوانست از اینکه فوراً این کلمات را ادا کرده خودداری کند و سپس گفت منظورم از این تذکر آن است که لابد صاحبان اشیای رهنی زیاد هستند. به نظرم بیاد آوردن تمام آنها برای شما مشکل است، ولی برعکس می‌بینم که شما یکی از آنها را هم فراموش نمی‌کنید و چقدر ضعیف و احمق هستم. این تذکر چه لزومی داشت؟ پروفیر با لحن مسخره‌آمیزی که تقریبا واضح نبود جواب داد تا کنون همه خود را معرفی کردند، فقط شما مانده بودید. راسکولنیکوف گفت حالم خوب نبود. بله شنیدم، حتی به من گفته بودند که خیلی مریض هستید. هنوزم البته رنگتان پریده است. راسکولنیکوف گفت نه به هیچ وجه رنگم پریده نیست، برعکس حالم خیلی خوب است. لحن راسکولنیکوف ناگاه شدید و بی‌رحمانه شده بود. احساس میکرد خشمی که نمیتواند از آن جلوگیری کند درونش را به جوشش میآورد. با خود فکر کرد ممکن است در نتیجه عصبانیت کلمه‌ای از دهان رها کنم، اما چرا اینها مرا خشمگین میسازند؟ رازومیخین گفت حالم خوب نبود. میخواهد وضع خود را با کلمات ملایمی بیان کند. در حقیقت تا دیروز همه را بیهوش بود. پروفیر ممکن است باور کنی که دیروز در حالی که نمیتوانست بر روی پایش بایستد، وقتی من و زوسیموف از خانهش بیرون آمدیم لباس پوشیده و مخفیانه بیرون رفته است که ولگردی کند. خدا میداند تا نیمه شب کجا بود، آن هم در حال بحران کامل. میتوانی چنان چیزی را تصور کنی؟ خیلی قابل ملاحظه است. پرفیر مانند دهاتی های روسی سر خود را تکان داد و گفت: و راستی در حال بحران کامل؟ راسکولنیکوف گفت: راست نیست، باور کنید از طرفی لازم نیست این را به شما بگویم، شما عقیده خود را اتخاذ کردید. راسکولنیکوف خشمناک شده و این کلمات را رها کرده بود، ولی به نظر نرسید که پرفیر این کلمات عجیب را شنیده باشد. رازومیخین که گرم شده بود گفت: اگر مبتلای بحران نبودی پس چرا بیرون رفته بودی؟ این بیرون رفتن برای چه بود؟ چه قصدی داشتی؟ مخصوصا چرا اینطور مخفیانه فرار کردی؟ قبول کن که عقلت سر جایش نبوده. حال که خطر گذشته است باید بدون رودرواستی بگویی. بله،